صلى الله عليه وسلم. الإشراف الخامس في ما احتج به الشيخ الإلهي في هذا المطلب وما يرد عليه. الأول ما ذكره في المطارحات وهو أن القوى النباتية من الغازية والنامية والمبلدة أعراض، أما على رأي الأوائل فلهلولها في محل كيف كان، وأما على رأي المتأخرين فلهلولها في محل مستغن عنها، لأن صور العناصر كافية في تقويم وجود الحيولات، وإلا لما صح وجود العناصر والمنتزجات. وإذا كانت هذه القوى أعراضا فالحامل لها كالأرواح والأعضاء دائم السيلان والتبدل لاستيلاء الحرارة الغريزية وغيرها عليه، فإذا بطل المحل أو جزءه بطل ما فيه من القوة ويتبدل الباقي بورود الوارد من الغذاء، فالحافظ للمزاج بالبدل والمستبقي له زمانا يمتنع أن يكون هو القوة والأجزاء الباطلة. وللتي سيحدث بعد ذلك، بعد ذلك که از طرق ثلاثه مرحوم سعد المتعلیین اثبات مصول فرمودند و کلامی را از ارسطو نقل کردند، مطالبی را از جناب شیخ اشراق رضوان الله علیه نقل میکنند. اولا بیانی را از ایشان نقل میکنند در اثبات مصول، ولی به طریقه خاصی که ایشان بیان کرده است. نهایت میفهمند فرمایشات ایشان نه چندان فائده ای دارد که توضیح میدیم چرا، و علاوه بر اون بر بعضی از بیاناتشون اشکالاتی است که از فرمایشات گذشته مرحوم سعد المتعلیین اشکالات بر ایشان دارسته خواهد شد. حالا ما در خیلی در ذیل بیان مطالب اشاره به اون اشکالات هم خواهیم کرد. اولین فرمایشی که جناب شیخ بیان فرموده است در مطارحات این است که می‌فرمایند قوای نباتی از قبیل قوه غازیه که کار تغذیه بدن را دارد، قوه نامیه که کار رشد و نمو بدن را دارد، و قوه مولده که این هم باز به هر حال در نباتات واضح است که وجود دارد. این قوا که در این نبات موجود است اینا جوهر نیستند، وجود جوهری ندارند، بلکه همه اینها متقدمند به موضوعی که عبارت باشد از جسم نباتی. پس جسم نباتی می شود جوهر، قوه غازیه، قوه نامیه، قوه مولده و سایر امور دیگر. حالا ما که این قوا نداریم در خصوص این ستا نیست، اینا به عنوان اعراض هست. این اول عرض بودن اونها در اصل عرضیت این قوا اتفاق رأی هست بین قدما و متأخرین، ولیکن اختلافشان در این است که در قدما قائل بودن به این که این محل می شود مستقنی از این قوا باشد و می شود غیر مستقنی باشد، یعنی در عرض بودن این قوا حتما مبتنی بر این نیست که محل این اعراض بی نیاز باشد از این اعراض. نه، اگر محل هم وابسته به این اعراض باشد و مستقنی از این اعراض نباشد معذاره اینا اعراضند. ولی متأخرین فرمودند که موضوع این اعراض استقناع از این اعراض دارد، و استدلال هم کردن به این که اگر بنا باشد محل این اعراض که همون موضوع است محتاجی به اینها باشد، بدون این اعراض نباید این محل تحقق پیدا بکنند. و بعد اشکال میکنند به این که ما میبینیم در بسیاری از موارد مثل عناصر بسیطه اینا وجود دارن بدون اینکه عرضی از این عوارض مذکوره در اونها حلول کرده باشد. یا ممتزجات، مثلا فرض کنید اجسام جواهر کریمه از بدیل مثلا طلا و مقرب و مس و به هر حال سایر فلزات، اینها قوه قاضیه دیگه نسل نیست در اونها، قوه مولده در اونها نیست، قوه به هر حال نامیه درشون نیست، ولی معذالک اونها موجودن. پس اینجوری نیست که این قوا اختصاص داره، این قوا جوری باشد که اگر اینها نباشن محل هم نباشد. خیلی می شود محل باشد اما این قوا نباشد. و هر چیزی که وجود او وابسته به غیر بود اما اون غیر وابسته به او نبود، معلوم شد این وجود وجود عرضی است. یعنی این احتیاج به موضوع دارد ولی موضوع محتاج به این نیست. خب این بیان ایشان. حالا بعد نتیجه که می گیرن این است که می فرماین این قوا این چینی نیست که بقا داشته باشد، دائما در تغییر و تبدل هم در اساس حرارتی که وارد بر اونها می شود این قوا به تحلیل می روند و بدل مایع تحلل جای اونها را می گیرد. اون بدل مایع تحلل هم با ثبات ندارند، اونها هم همینجور از بین می روند. خب اگر بنا باشد که اینها به واسطه غلبه حرارت از بین بروند، اون محلی که حامل اینها هست اونها نه اینکه محتاج به این قوا باشند اما به واسطه اون حرارتی که بر محل وارد می شود اونم در تحلیل و تبدل و تغییر قرار خواهد گرفت. بنابراین اگر این قوا کلا از بین رفتن به واسطه غلبه حرارت، محلش هم به واسطه همون حرارت از بین می رود. یا اینکه مثلا کل محل اگر از بین نرود جزء او، این به درد بحث اصول ما می خورد، دقت داشته باشید که یعنی حالا اینو چه می فهم کلا، چون دو مبنا وجود دارد. بعضی قائلن به این که اگر به هر حال صورت از بین رفت ماده ای هم باقی نمیماند، بلکه قائلن به این که نه، اگر صورت از بین رفت میشود ماده باقی باشد. علا کلل مشربه این مطلب را بیان کردن. علا ای حاله بعد از آنی که حال به واسطه غلبه حرارت از بین رفت، محل هم به واسطه این غلبه حرارت از بین میرود. پس چه چیزی باید حافظ این دو امر متبدل که یکی این قوا باشد و یکی محلی که این قوا حال در او هست باشد، بفهمم این نیست الا اینکه یک امر مجرد از ماده باید باشد. پس از اینجا نتیجه میگیرد به اینکه ما امر مجرد داریم، حالا اسمش میخوام بگذارم مثال یا اینکه اسم دیگری بذارید. باشه،
در
اصل
مثلا
فرض کنید
با مثال مثلا گرم
نه، این حرارتی در اینجا که بیان می شود نه اینکه حرارتی فقط عرض شیء را تغییر بده، عرض بذار شما بینید بر اساس حرارت ادامه پیدا بکند کم کم اون آب هم تبدیل می شود به چی؟ به بخار. بذار صورت مائیه نمی ماند تا یک حدی این ما به حرارت به هر حال برسد بگیم این آبی به عنوان مائیتش موجود است، ولی بعد از آنی که ادامه پیدا بکند این حرارت غالب بشود یه صورت مایی از بین میرود، باقی میمونه صورت تبدیل میشه به صورت اخرایی مثل صورت هواییه. حالا اینجا بحثه که این که تبدیل پیدا کرد به صورت هواییه، هیولای ما و هوا یک چیز است، لذا صورت تغییر کرد مشرب دوم. یا اینکه نه، هیولای مایی هم از بین رفت، صورت اخرایی که آمد با هیولای اخرایی نیست. این تو دو مبنا مستقنی بود ولی معنای استقنا این نبود که اون حرارت در او اثر نگذاره، اون چیزی که از بین میبرد جوهر عرض هر دو را از بین میبرد. دقیقا که اون امر سالسی است و معنای از بین رفتن اینها به واسطه حرارت غالبه بر اینها این معناش نیست که پس محل محتاج این حال است، نه بحث احتیاج نیست، امر آخری هست که غالبه بر هر دو کرده است و هر دو را از بین برده.
خب میشه در هر وقت اینو بذاره که این مثلا که عرض از بین رفتن به طبعه کنید محل
رو نه میشه باید محل باشد و این عرض نباشد. بذار چون فصل اون صفحه سفیدی که در نظر میگیرید عرض بیاض از بین میرود، عرض سواد بر وارد میشود ولی محل باقی است. مثل مثلا باز در خود انسان صفات او تغییر پیدا میکند ولی خود انسان دیگه از بین نرفته، از هست دیگه، نفس هست، صفاتش تغییر پیدا میکند. شیخ الهی در بحث مصور احتجاجاتی کرده است از فروغی و اشکالاتی را هم در اینجا بعد از بیان طریقه ایشان مرموز از اون تعلیم وارد برمیده. اون طرق مطمئن چند وجه هست. وجه اول فرمایشی است که در متارهات بیان کرده است. چی فرمود در اونجا؟ این که قوای نباتیه که عبارت است از قوه قاضیه 1، قوه نامیه 2، قوه مولده 3 که اینا در نبات وجود دارد، اینها اعراضون، اینا عرضن، وجودشان محتاج به موضوع هست. اما بنابر رأی اوائل یعنی حکما در اوائل، اینها چرا عرض می دانند؟ فل حلول ها فی محلن کیفکان، چون حلول دارد این قوا در محل. حالا اعم از این که این محل محتاج باشد به این قوا یا محتاج نباشد. کیفکان کنایه از وجه دوم، اشاره است در مقابل وجه دوم. کیفکان یعنی اون محل مستقنی از این اعراض باشد یا نباشد. و اما علا رأی المتأخرین فلحلول ها فی محل مستقن انها، اما در رأی اینم باز منشأ عرض بودن را این میدانه که اینا حلول دارن در محل، ولی با این تفاوت که این محل محتاج نیست به این اعراض، برخلاف قدما که گفتم با فرض احتیاج هم باز می شود چی؟ اینا اعراض را علایه حاله. اون چی که منشأ عرض بودن است این است که اینا حال در محل هست و هر حالی واضح است که عرض است نسبت به اون محل. خب چرا متأخرین که قول ایشان به تمایل دارد جناب شیخ مستقنی هست محل از این اعراض؟ لأن صور العناصر، چرا صور عناصر اربعه در محل مرکب، این صور کافیتون، نفس صورت اون مرکب کفایت می کند در بقای اونها و در تقویم وجود هیولا بدون که احتیاج به این اعراض باشد. لذا همون صورت به ماهی صورتون کافیتون در تقویم هیولا و تقویم هیولا به نفس صورت کفایت می کند. لازم نیست هیولایی که متقدمی به صورت است حتما صورتی باشد که محل اعراض قرار گرفته باشد. اگر اون صورت محل اعراض نباشد و اعراضم اون اعراضم برای اون نباشند، معذالک می شود هیولا متقدمی به چنین صورتی باشد و صورت مقدم اون هیولا باشد. این وجه این است که پس بنابراین محل مستقنی از این اعراض است. و الا که اگر خیر اصرار بر این داشته باشید که خیر که این به اصطلاح وجود صور به ماهیه کفایت نکند در تقویم هیولا، بلکه باید عوارض هم بر او عارض بشود که پس از عروض اعراض بشود مقدم محل. اگر این چنین گفتیم لما صح وجود عناصر بسیطه، باید بگیم عناصر بسیطه اربعه بنابر مسلک قدما چنین چیزی وجود نداشته و حالی که وجود دارد. پس چون در اونا بحث اینه که بعض بسایت عرضی هم بر اونا عارض نشده هست و همچنین لما صح وجود ممتزجات از قبیل مثلا فرض کن ذهب و فضه و سایر اموری که اینا جز ممتزجات هست و بدون این که این قوای قاضیه و نباتیه و مولده درش باشد، نامیه و مولده درش باشد، معذاله میبینیم اینا چی؟ وجود دارن. پس معلوم شود که بودن این قوا ضرورتی ندارد. پس محل مستقنی است از این قوا و از این اعراض. خب چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ شما الان این چیمی فرمودین قوای نباتی اعراض رو و بنابر تحقیق این محل مستقنی از این اعراض است. خب چی حالا؟ این یک مقدمه. مقدمه دوم، و اذا کانت هذه القوا اعراضن، حامل این قوا چیست؟ مثل ارواح که حامل این قواست، مثل اعضا که حامل این قواست، اونا هم دائم السیلان است مادامی که در این عالم طبیعت قرار دارد. چون در عالم طبیعت عرض کردیم شیء ثابتی نیست. خب اونها هم دائما در سیلان و تبدلن. این عبارت شیخ هم خودش واضح است که به همون حرکت جوهری ناظر است. چرا؟ چون به حال وقتی ارواح در تبدل و تغییر باشد، این دیگه حرکت عرضیه چهارگانه نیست، یعنی خود این محل هم در تبدل و تغییر است. چرا اینا هم دائما سیلانند؟ لاستیلاء الحرارت الغریزیه و غیرها علیه، چون حرارت غریزیه و غیر حرارت از امور دیگری که از قبیل رطوبت و یبوست و امثال زاره اینا تأثیر دارد در این و اینا رو موجب این میشود که اینا از بین بروند. فاذا بطل المحل، اما نه بطلان محل به واسطه نفی اعراض باشد، اذا بطل المحل به واسطه چی آقا؟ سیلان و تبدل. خب محل از بین برود بناهن بر این که تبدل حیولا و صورت با هم است، چون بعضی قائلن که اگر حیول صورت تبدل پیدا کرد، حیولا هم تبدل پیدا می کند. به اضافه بطل المحل به واسطه سیلان تبدل که حیولا و صورت معن باطل بشود، او بطل جزءه، یا نه به واسطه این تغییر که صورت از بین برود به واسطه غلبه حرارت ماده باقی بماند، این رأی آخری است. یا اینکه بگیم نه بطل جزء محل. جزء محل چی بود؟ جزء محل این اعراض، اعراض این قوای ثلاثه بود، محلشون چی بود؟ جسم، جسم نباتی. جسم نباتی متشکل است از هیولا و صورت. صورت اگر از بین رفت بگیم نه ماده باز باقی میماند، ماده نباتی باقی است اینطور. یا نه بگیم اگر محل از بین رفت به واسطه، یا اینکه بگیم نه به واسطه استیلاء حرارت غریزیه محل باطل نمیشود، بطل جزء محل. چرا؟ او برای تردید نیست، اشاره به دو مبنا است. بعضی میگن به واسطه حرارت غلبه حرارت اون محل تماما از بین میرود مادتن و صورتن. بعضی قائلن که نه صورتن از بین میرود ماده باقی میماند. و بطل، خب اگر محل از بین رفت یعنی ماده و صورت هر دو، یا جزء محل از بین رفت یعنی صورت، بطل مافی من القوه، قهرن این اعراض هم از بین میره. و چرا؟ چون محل محتاج به این حال نبود ولی حال احتیاج به محل داشت. و واضح است که شیئیت شیء هم به صورت است، حتی بنابر مشرب دوم که هیولا باقی بماند بلا صورت که معنا ندارد، باید صورت اخرای باشند. تا گفتین صورت اخرى، پس بنابراین عارضی که قبلا عارض بود بر این صورت قبلی به واسطه از بین رفتن صورت قبلی، عرض او هم از بین می رود. و یتبدل الباقی، و تبدل پیدا می کند اون چی که باقی می ماند بنابر وچه دوم، که او عبارت از حالا اون باقی هم تبدل دارد. یعنی اگر صور قبلی به واسطه غلبه حرارت از بین رفت، اینجوری نیست که اون چی که بدل مای تحلل باشد او ثبات داشته باشد. حکم امثال فی مای جوز و مالا یجوز واحد است. اگر حرارت این اثر را دارد که صورت جوهریه محل را از بین میبرد، یا صورت و ماده هر دو را از بین میبرد، قهرن چیزی که بدل او میشود او هم از بین خواهد رفت، به تدریج و تبدلی که مقتضای وجود طبیعی اونهاست. و همچنین یتبدل الباقی، اونچه که باقی است که عبارت است از بدل مای تحلل، او هم تبدل پیدا می کند به ورود الوارد. حالا باقی از کجا باقی شده است و علت بقایش چیست در نبات؟ واضح است علت بقا به واسطه ورود اونچه که وارد می شود بر اون سوره، به اصطلاح ماده، ماده نباتی، که اون وارد عبارت است از غذایی که به اون می رسد، که تعبیر می کند از اون بدل مای تحلل. سلول‌های ما دائما از بین می‌رود، به واسطه تغذیه‌ای که می‌کنیم قوه غازیه ما چیکار می‌کند؟ اونها را سلول‌های جدید میاد و بدل اونها، ولی که باز سلول جدید نیست ثبات داشته باشد، اینا هم همینطور از بین می‌رود مادامی که در این جایی و خب بدل این غذا عبارت از بدل مای تحلل. خب پس بنابراین شیء ثابتی که در این محل نداشتیم ما، این حرارت که این چنین تأثیری را دارد که اثر میذارد هم در صورت این به اصطلاح محل و هم در ماده او، یا فقط در خصوص صورت مثلا تأثیر بذارد، فرق نمی کند. اگر صورت از بین رفت، حال در اون که عبارت بشد از این قوا، او هم از بین می رود. پس حافظ مزاج مادامی که جسم نباتی بخواد به صورت کلی باشد، اون چه که حافظ اوست باید یک امری باشد که محیط بر کل این صورت متبدله باشد و احاطه بر این اشخاص متعددهی که علا سبیل تدریج وارد می شوند بر همه اینها احاطه داشته باشد. حافظ مزار به واسطه بدل و مستبقی له زمانن، اون چیزی که به اصطلاح باقی نگه می دارد مر اون شیء نباتی را در مدت زمان خاصی که به هر حال نبات وجود دارد، اون حافظ یمتن ان یکون هو القوه، واضح عرض خودش گرفتار و محتاج محل سو چطور می شود حافظ صورت نباتی باشد. و همچنین این قوه که نمی شود باشد، چون قوه عرض است محتاج به غیر که عبارت است از موضوع. اجزایی هم که از بین رفته است از این به اصطلاح جسم نباتی، اونام که از بین رفته است که از بین رفته معلوم که نمیتواند اثر بذارد. چیزایی که بعداً میخواد بیاد اونا که هنوز حاصل نشده است، در حکم عدم است. پس اجزای باطله به واسطه غلبه حرارت غریزی لمتن، اونم که معنا ندارد به اصطلاح حافظ مزاج باشد، چرا لامتناع تأثیر معدوم که عبارت است از اجزای باطله. این قوه هم که باز معدوم شده است حسب الفرد، چرا؟ برای خاطر اینکه گفتیم وقتی محل از بین رفت این قوه هم از بین میرود. پس اون چی که از بین رفته است نمیشود حافظ باشد. اون چی که از بین رفته است چیست؟ هم اعراضی است که حال در محل بود و هم محل و از بین رفتنشون به واسطه غلبه حرارتی بر اونها بوده است. و اما اون چی که به عنوان بدل مایه تحلل میخواد بر اونها عارض بشود، اونا رو نمیتونیم حافظ بدانیم. میخواد بلالتی سیه دوس بعد زالک، اون چیزایی هم که بعد از زوال اون محل و حال جایگزین اینها میشود، اون هم نمیتواند حافظ مزاج باشد. چرا؟ چون اون هنوز حاصل نشده است. چیزی که حاصل نشده است چگونه میتواند تأثیر بگذارد در ما قبل خودش، اون چیزی قبل از اون وجود دارد؟ این اولا. پس بنابراین باید حافظ چی باشد؟ یک امری باشد که در دائره این تأثیر تبصره، در دائره تأثیرات حرارت قرار نگیرد و او عبارت است یک امر مجرد از ماده. ولعن وجودها به سبب المزاج فهیه ثانیاً، اون چه که در از بدل ما تحلل، خب این بدل اجزایی که میخواد بعداً حادث بشود اولاً الان وجود ندارد، از اولاً پس نمیتواند چیزی که هنوز تحقق پیدا نکرده است تأثیر داشته باشد. ثانیاً وجود اون ما یحدث التی سیحدث به سبب المزاج خواهد بود، فهیه فرع علیه، اون چی که یحدث بعدن فرع مزاج است و فرع نمیتواند موجب بقاء اصل باشد. مزاج اصل است و ما یحدث فرع. پس اون قوای اجزای حادثه بعدیه به عنوان ابدال ما یتحلل، اونها اولا الان نیامدند که بخون اثر بذارن، ثانی اونها فرع مزاجند و مزاج اصل است، نمیشود فرع تأثیر بذارد و حافظ اصل باشد. و الفرع لا يحفظ الاصل، فرع که عبارت است از اون التي سيحدث نمیشود حافظ اصل باشد که عبارت است از مزاج. فالحافظ للمزاج ليس الا امری که وراء این اجزاء باطله و اجزاء حادثه است، و اون امر عبارت است از چی آقا؟ امر مجرد از عالم ماده. این یک بیان. ولأن هذه الافاعیل المختلفه و تشکیلات العجیبه المستحسنه لا یمکن صدورها عن قوت لا شعور لها ولا ثبات فی الحیوان و النبات. ثانیا وجه دومی که بیان کرده این است که حالا اشکال بر وجه اول واضحه، می‌فهمید که شما اون چرا که میتوانید با این بیان ثابت بکنید این است که به نهایت هم بگید آقا حافظ همه اینها نفسی است که مجرد است از ماده، کما که ما سابقا هم بیان کردید مرحوم صدر متعلیین فرمودند تمام اون چیزی که در عالم طبیعت است حافظ او یک موجودی است فوق عالم طبیعت و اون موجودی است در عالم مثال یعنی برزخ. و این اثبات مصول افلاطونی را نمی‌کند. شما از یه نمیتونی نتیجه بگیری که یک امر مجرد تام به معنای عقل چنین فردی هست که اصل است و حافظ این هاست، نه برای حفظ این ها و به اصطلاح ثبات این ها کفایت میکند وجود نفس. پس این بیان در حقیقت نمیشود اثبات بکند حتما خصوص امر مجردی به عنوان مثال عقلی، بلکه مثال برزخی هم کفایت میکند در اثبات این معنا. پس این وجه دقت کردین آقا اخص از مدعاست. مدعای ما این است که باید شما اثبات مصول کنید و این ثابت میکند که یک امر مادی نیست حافظ. خب امر مادی نیست، یک امر برزخی باشد، چون تجرد ذاتی دارد کفایت میکند از اینکه در معرض حوادث قرار بگیرد. لذا از این جهت که ذاتاً مجرد است که نفس باشد، اون میشود حافظ وحدت این شیء متغیر من البدء الى الختم باشد.
خب این مجرد انسانی هم در شبهه
در فعل، نه 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 نه، در بحث فعل محتاج به ماده است، لذا از این جهت میشود اون محفوظ بماند و لذا اون در تحت تأثیر قرار نمیگیرد. ولعن ثانی، حالا راهی پس لذا اشکال شما عرض کردید، چون مرحوم سن فقط بار اشاره میفرماید ولعن هذه الافاعیل. راه دومی که آمده است باز به صورت برهان عین هست. جناب شیخ اشراق میفرمایند ما در این عالم طبیعت به طور کلی فرمودن اگر در هر شیء از این اشیاء طبیعی بخوای سیر کنی، آقا عجائبی که محیر العقول هست انسان ممکن است بهش برسد و اون چه که بهش نرسیده است به مراتب بیشتر از اون چه که رسیده. شما مثلا در این معادن اون چه که بشر تا الان تحقیق کرده است هنوز به کن و حقیقت این امور نرسیده، یک سری از مسائل به عنوان اعراض و لوازم و آثار بهش میرسد. در بعضی از به هر حال نباتات عمری میبینن تحقیق میکنن اما ولی که حقیقت امر نمیرسن بهش، اما اون چنان که بهش رسیدن چیزی نیست که بگیم به هر حال یک چیز سطحی و خیلی گذرا باشد، اونم واقعا محیر العقول است. در زندگی بعض از حیوانات مثل همین به هر حال زندگی زنبور، زنبور اثر آقا قوقا هست، اینا برای خودشان یک حکومت و مملکتی دارن و به هر حال یک اوضاعی. خب اینا را ما میتونیم همه اینا نسبت بدیم به طبیعتی که عدیمت و شعور هست که معنا ندارد. چیزی که در شعور نداشته باشد و فاقد شعور باشد چطور میتواند اینجور امور عجیبهی که به هر حال همه بر اساس یک نظم و به اصطلاح یک سیاق بسیار عجیب و بسیار زیبا که وقتی عقل بهش میرسد در تا جایی که به اصطلاح برسد میبینید که آقا اصلا تحسین میکند. خب اینها حالا مثل حالا بعضی در حاشیه مرحوم حاجی هم رضوان الله علیه آوردن، مثلا در زندگی بعضی از این حشرات یک نظم و نظامی وجود دارد که آدم فکر کنه اینا همینجوری برای خودشان بی حساب و کتاب حرکت و اینها دارن. نه، اینا روی همش روی حساب اینها هست. چجوری این حیوان میفهمد که در کجا باید برود کجا نرود چینی چرا. حالا قضایا و حکایات در این قضایا زیاده، حالا نقل حکایت هم نیست، یعنی چیزایی که مطابق با واقع بوده است، شما بهتر میدونید از بنده. غرض میفرماد این امور عجیبه اینها نمیتواند مستند باشد به این اعراض، که ممکن نمیشود به جسم به ما هو جسمون مستند بشود که فاقد شعوره، قطعا باید مستند بشود به یک امر مجرد. اون امر مجرد میفهمون همون مثال عقلی است. این دلیل هم باز اثبات نمی کند. چرا؟ چون برای ادراک و شعور لازم است که حتما یک امر مجرد عقلی باشد، بلکه در همون عالم مثال هم این معنا هست، بلکه عرض شد که شیئی نیست که فاقد شعور باشد، بلکه هرچی در نظام وجود است تمامشون دارای شعور هست. و ما این که بگیم اینها عدیمت و شعورن، این اول حرف است. کی گفته است اینها عدیمت و شعورن؟ ولعن هذه الافاعیل المختلفه، افعال مختلفی که از نباتات از حیوان بیشتر از انسان که الا ماشاءالله صادر می شود و تشکیلات عجیبه‌ای که اینها این تشکیلات به اصطلاح مستحسنن، یعنی هر عقل عاقلی اونها را حسن می شمارد و تحسین می کند، لا یمکن صدور اینا از قوه‌ای که اسمش میذارن مثلا قوه مقضیه یا قوه نامیه یا قوه به اصطلاح چی مولده، از اینا که نیست که لا شعور لها، که قوه شعوری به اون معنا ندارن، خب درجه شعورش البته ضعیف است. ولا ثبات فی الحیوان و النبات، اگه بگید خب حالا به هر حال در جماد اینجوری است، در حیوان و نبات که نه، میفهمید در حیوان نبات هم که الان گفتیم ثبات ندارن و چیزی که ثابت نیست چطور میشود اینجور امور را چیزی خودش دائما در زوال هست، یعنی بروز و زوال، بروز و زوال، بروز و زوال، اینجوری میتواند مایه این امور مستحسنه عجیبه باشد؟ پس اون نیست الا این که یک امر مجرد و مازنه، خود اینم باز مورد اشکال واقع شده است. حالا شیخ میفرماید میگه اینی که بعضی ها گمان کردن در نبات نفس مجرده است که مدبر اوست، میفرماید فلیسه به حقه. حالا نبات اختصاص داده است چون در مورد حیوان و حیوان این معنا را قبول کرده است که احتمال داده است که حیوان مثل انسان دارای نفس مجرد از ماده باشد، در حیوان پذیرفته احتمالش داده است، ولی در نبات به ضرس قاطی میفرماید که دارای نفس مجرد نیست. فلیسه به حق و الا لکانت زایعتن، و الا که اگر نفس میداشت فهم زایع میشد و معطل از کمال و غایت. چرا؟ چون در نبات کمالی زائد بر نمو و تغذیه نیست، وقتی نمو و تغذیهش تمام شد اون نفس باید بیکار سر جای خودش بنشیند، قاتل و باطل میشود. دقت کردین؟ و ذالک محال و تعطیل در نظام وجود محال هست، ولی این اشکال دارد برای خاطر این قبلا گفتیم هر شیئی دارای نفس است و اون جهت بقای اوست. ثم المسما عندهم بالمصوره قوتون بسیطتون عدیمت و شعور. حالا بعد بفرماید بعد اونی که بعضی از حکما قائلن به این که ما در موجودات یه قوه مصوره داریم که مستند میشود به این قوه مصوره تصویر، چه در انسان چه در حیوان، البته در نزد بعضی این چنین است، میفهمید اون قوه مصوره هم فایده ندارد، اونم قوتون بسیطتون عدیمت و شعور. کیف صدره از قوه به عدیمت و شعور تصویر اعضا به این صورت و این قوام، که در هر حیوانی به یک سبک خاصی ها، در شتر به اون صورت، در پشه به این صورت، در انسان این رو، در حیوانات طور دیگر، که اینا هر کدومش روی حساب و اسلوبی است. قد دست مثلا دواب باید چه اندازه باشد، پاها باید چی باشد، هیئت و شکلش. یکی از اطباء نقل میکرد و هنوز به این نحوه راه رفتن انسان نرسیدن دانشمندان که این چجوریست این راه رفتن انسان، یعنی در این که این بدن در موقع راه رفتن قوامی دارد و برخال چی میرود، میگفت که آقا هنوز نرسیدن. حالا تا چه حد این حرف چی باشد یا نه نمیدانم، بنده شما دیگه باید نظر بدین آقای دکتر. قرض میگفت آقا هنوز به این قضیه نرسیدن. خب حالا اینا رو ما میتونیم مستند بکنیم آقا به قوایی که عدیمت و شعوره؟ قطعا اینجوری. خب اون جهتش واضح از آقا حافظه اینا همش نفسه، یعنی به برکت حکمت متعالی معنا خیلی واضح شد، نفس است که بدن رو اداره می کند. اگر ما به این معنا نرسیم خب میمانیم که این چجوری میشود. چرا؟ چون ما علت این قوام را در خود جسم می خواهیم تحقیق کنیم، در جسم میبینیم نیست، غافل از اینکه آقا جسم ماهیه، جسم ما و جسمون هیچ منشأیتی برای اینها نداره. ثم المسما عندهم بمصوره، کیف صدر از اون مصوره تصویر اعضا با منافع کثیره‌ای که در حفظ شخص و همچنین بقای نوع وجود دارد. اینا حافظشان نفس از خلاصه اینم اثبات مصول افلاطونی نمی کند، نهایت اینه که اثبات یک امر مجرد میخواد بکند از ماده. خب امر مجرد چه دلیل دارد که حتما بگیم مصول افلاطونی است؟ بگیم همون نفوسی است که حافظ بر این عالم طبیعت هست. والعاقل الفتن اذا تأمل ذلک علم ان هذه الافعال لا يمكن صدور اینها از قوه‌ای که لا تصرف لها ولا ادراک، بل لا بد و ان يكون صادرتن عن قوه مجردتن عن الماده. خدا رحمت کند شما را که تصویر میکنه یه قوه مجرد، ولی این قوه مجرد حتما اختصاص دارد که مثل افلاطونی باشد. اثبات عام، یعنی اثبات عام که موجب نمی شود که خاص ثابت بشود، این دلیل شما هم از مدعاست. مدعا این است که مثال افلاطون، ولی دلیل میگه امر مجرد، امر مجرد میشود مثال باشد، میشود مثال به معنای نفس در عالم برزخ باشد. حتما مثال نوری که افلاطون و اساتذه ایشان فرمودن او رو ثابت نمی کنند، بل لابد به ان یکون صادر از قوه مجرد از ماده که مدرکتن لذاتها و لغیرها، که اون امر مجرد هم حضور ذات را درک می کند و هم حضور غیر که عبارت باشد از این چه که در تحت او قرار دارد. فهیه من الاغول التي فتعی، اون امر قوه مجرده از اغولیست که در طبقه نازله عرضیه قرار گرفته است. وهیه ارباب الاسنا، و اون قوه مجرده در حقیقت رب و نوع این اسنام است. اسنام چیز آقا موجودات واقعی در عالم طبیعت، و اون در حقیقت اون قوه مجرده ارباب این تلسمات است. تلسم یک علم خاصی بود از آقا که کیفیت امتزاج قوای سماویه با موجودات واقعی در عالم طبیعت را به اصطلاح شخص میفهمد که به واسطه او امور عجیبه ساده، این غیر از سحر و برخال جادو و امثال ذالک هست. فهیه من العقول ارضیه‌ای که ارباب اصنام و همچنین ارباب تلسمات هست. لذا به موجود واقع در اینجا سنم و تلسم میگن. رب این سنم، یا بگین که به هر حال رب این تلسمات، اون تعبیر میشود به یه قوه مجرده. و حالا ایشان میخواد بگه اون همون مثال افلاطونی، و افلاطون همین میخواد ثابت میکنه. هازا حاصل و مذکره او شیخ اشراق، و در فرمایش ایشان موازی از انظار بود که اشاره شد لمن نظر فی الاصول الماضیه‌ای که از مرحوم صدر متعلیین بود. اولا معجلت جدوا که ما مرت الاشاره الی اشراق القلیل الجدواس، برای خاطر اینکه این بیان ایشان بر فرض اینکه اون اشکالات را ما هم صرف نظر کنیم چندان فایده ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اثبات مدعا که مسئله افلاطونی است با این بیان نمی‌شود. صلی الله علیه و آله.